سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. من فائزه ابراهیمی با همکاری فنی بهروز دلیری میزبان شما هستیم. توجه کنید به خلاصه چند خبر. اداره هواشناسی امروز در 11 ولایت افغانستان برف و باران و بادهای شدید را پیش بینی کرد. در ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان دیروز هشدار داده بود که میزان بارندگی در هرات، فرا، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوجان، بلخ، سمنگان، بامیان و دایکندی 15 تا 25 میلی متر و میزان برفباری 10 تا 35 سانتی متر پیش بینی شده است. پیش از این گفته شده بود که ولایت شمال شرقی، شمالی غربی، جنوبی و مرکزی و شمال سالنگ ها شاهد وزش بادهای شدید خواهد بود. افغانستان یکی از 10 کشور آسیب پذیر به دلیل تغییرات اقلیمی است. تایلند 4 پناهجوی افغان را با پاسپورت جعلی دستگیر کرده. اداره پناهندگان تایلند گفته است که 3 مرد و 1 زن افغان در میدان هوایی بین المللی پوکت هنگامی که قصد داشتند با پاسپورت‌های جعلی قزاقستان از تلاشی عبور کنند دستگیر شدند. این اداره گفته است که این افراد شنبه گذشته بازداشت شدند. سرپرست وزارت انرژی و آب حکومت طالبان تفاهم‌نامه به همکاری سرمایه‌گذاری روی بند کامه ولایت نینگرهار را با یک شرکت ساختمانی امضا کرده. این وزارت گفته است که بر بنیاد این تفاهم‌نامه این شرکت فعالیت خود را در خصوص سرمایه‌گذاری روی بند آبیاری و تولید برق کامه در بخش‌های اثرسازی، توسعه و انکشاف سیستم آبیاری این بند آغاز می‌کند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید که مقامات آمریکایی با گروه افراطی شورشیان سوریه که یکشنبه گذشته رژیم بشار اسد را در سوریه سرنگون کرد در تماس مستقیم هستند. این عملیات در سوریه توسط هیئت تحریر شام که چندین کشور آن را یک سازمان تروریستی میداند رهبری میشد. بلینکن دیروز در جریان سخنرانی در کنفرانسی در اردن این موضوع را بیان کرد. هزاران اسرائیلی در یک راهپیمایی شرکت کردند و خواستار توافق برای آزادی باقی مانده گروگان ها شدند. این درخواست در حال مطرح می شود که بیش از 14 ماه از جنگ میان حماس و اسرائیل در قلمرو فلسطینیان نوار غزه می گذرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک سازمان تروریستی می داند. پرستو احمدی آوازخان و دو همکارش از سوی پلیس ایران بازداشت شدند. وکیل مدافع این آوازخان روز شنبه بر رسانه ها گفت که خانم احمدی پس از نمایش کنسرت فرضی بازداشت شد. پرستو احمدی 21 قوس بدون حجاب اجباری نمایش کنسرت فرضی را در شبکه یوتیوب خود منتشر کرد. و پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل زیمبابوی با استقبال علاقمندان کرکت و شمول برخی از چهره‌های سیاسی افغان همراه شده. پایان خبرها.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدین. شورشیان سنی به تازگی مناطق استراتژیک را در سوریه تصرف کردند. بازیگران داخلی و خارجی در این درگیری ها دنبال منافع خود هستند. در این میان حضور جنگجویان خارجی از جمله نیروهای سنی از کشورهای آسیای مرکزی و شبه نظامیان شیعی تحت حمایت ایران از ابعاد کلیدی این بحران شمرده میشن. جنگجویان تاجیکستانی و ازبکستانی که به گروه‌های افراطی مثل داعش هم پیوستند و همچنین جنگجویان شیعه افغان و پاکستانی که در قالب گروه‌های مثل فاطمیون و زینبیون توسط ایران سازماندهی شدند، هر کدام نقش مهم در جنگ سوریه داشتند. در این مثلث می‌خوایم بررسی کنیم که این جنگجویان خارجی چه نقش در جنگ سوریه دارن، چه انگیزه‌ای باعث پیوستن اونها به این جنگ شده و حضورشان چه پیامدهای برای منطقه و فراتر از او خواهد داشت. گپ می‌زنیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که سال‌های سال در رابطه با موضوعات شرق میانه گزارش دهی کرده، و مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی که موضوعات مرتبط به افراط‌گرایی و مبارزه با حراس افغانی را به دقت دنبال کرده. ایلیا، بیا از اینجا شروع کنیم که عمدترین گروه های سنی که در برابر حکومت بشار اسد در سوریه می جنگن کدام هستند؟
ببینید، گروه هایی که حضور دارن در این عملیاتی که ما الان شاهد هستیم، خب در رسانه ها هیئت تروشام قرار داره. هیئت تروشام قبلا به نام جبهه النصره شناخته میشد، که البته بعد از اینکه قطع ارتباط با القاعده رو اعلام کرد گفت که اسمش رو تغییر کرد به هیئت تروشام، گروه جهادی هستم، گروه جهادی که از سوی آمریکا گروه تروریستی شناخته میشه، با شماری از گروه های متحدش در این عملیات شرکت کردن. اما مسئله که درباره اون چیزی که داره پیش میاد در شمال و شمال غرب سوریه وجود داره این هست که دو تا عملیات ما شاهد هستیم. یک عملیات که پاسخ به تجاوز نام داره، این عملیات نیروهای دولت سوریه را هدف قرار گرفته. در این عملیات استانهای ادلب و حلب به طور کامل به تصرف شورشیان در آمد و الان وارد استان حما هم شدن. اما عملیات دیگه که سپیده دم آزادی نام گرفته از سوی گروه هایی داره اداره میشه که به طور مستقیم از سوی ترکیه دارن حمایت میشن. این بخش از عملیات گروه های کرد و نیروهای مسلح کرد رو هدف قرار گرفته در شمال غرب سوریه، بخش از شهر حلب و بخش از حومه استان حلب، حومه شمال استان حلب که در کنترل کردها بوده توسط این گروه های مسلح تحت حمایت ترکیه که به طور آشکار هم حمایت میشن و در سالهای گذشته در عملیات ترکیه در شمال سوریه حضور داشتن، توسط این گروه ها داره اداره میشه و اونها تونستن بعضی از منطقه رو از کنترل گروه های کرد در بیارن. عمده اون چیزی در صورت اتفاق میفته این هست.
تشکر از این. خب از لحاظ زمانی چرا حالا گروه های سنی مثل هیئت تحریر شام به طور برقاسا دیدیم که قد بلند کردند و مناطق استراتژیک از جمله ادلیب را در سوریه تصرف کردند؟ کارشناسا در این مورد چی میگن؟
به این مسئله ای که برقاسا انجام دادن این عملیات و تصرف پیشتر بکنند، خب هم خبرهای زیادی منتشر شده، هم تلایی هم گمانه های مطرح شده، حتی صحبت از این شده که ممکنه برنامه بزرگتر از اون چی که ما شاید هستیم وجود داشته باشه، برنامه برای رها شدن سوریه از گروه های مسلح مرتبط با ایران یا تغییر شکل منطقه در هر حال که ما شاهدش هستیم در روزهای جاری. اما اینطور که دیوان بشر اسد گفته برنامه‌ریزی برای این عملیات از 3 ماه پیش آغاز شده، اما بعضی از بران‌ها در منطقه باعث شد که تأخیر بیفته اجرای این برنامه‌ای که ما شاهدش بودیم. الان علاوه بر اینکه خود ترکیه چند وقتی هست که داره اصرار میکنه برای مصالحه با سوریه و شرطش این هست که گروه های مسلح کرد دیگه در منطقه مرزش حضور نداشته باشند و این هدفی هست که از راه دیپلماتیک نتونسته محقق کنه، در گروه های تحت حمایت جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شدند در سوریه، هم به خاطر جنگی که در لبنان در جریان بود که گروه حزب الله که از عمده ترین از این گروه ها بسیار تضعیف شد، هم به خاطر حملات پیاپی ایالات متحده به گروه های شبه نظام عراقی چی در سوریه در عراق این گروه ها تضعیف شدن، هم به خاطر وضعیت اقتصادی در ایران جمهوری اسلامی نمیتونه مثل قبل حمایت کنه از این گروه های نیابتیش در سوریه در لبنان و در دیگر مناطقی که درش حضور داشتن.
که بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. تشکر از این که این را توضیح دادی ایلیا. بیشتر در این باره گپ میزنیم که با مخاطبان ما بیشتر بگویی که عمدترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلن کدام هاستن؟ خب همونطور که میدانیم جنگجویان از آسیای مرکزی مخصوصا از تاجیکستان هم در جنگ جاری در سوریه نقش دارن. خب چی عوامل واقعا باعث شده که این جنگجویان از تاجیکستان و ازبکستان به درگیری های سوریه کشیده شوند؟ آیا عوامل ایدئولوژیک است، اقتصادی است، چیز دیگه هست؟
بله واقعا چند روزی اخیر پس از اشغال هجوم به حلب نوارهای زیادی در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که در اونجا جنگجویان با زبان تاجیکی و زبان ازبکی حرف میزنند، اونا مسلح هستند و با ضد این نیروهای بشار اسد در سوریه می جنگند. ما یک تحقیق کوتاه هم انجام دادیم و برخی چهره های اونا را ما پیگیری کردیم که اونا کی هستند. برخی اونا مهاجران بودن که در روسیه البته شرایط مهاجران تاجیک خوب نیست، خیلی اونها اذیت میشن از جانب پلیس روسیه. برخی اونها مهاجران بودن که در روسیه کار میکردن، جوانان مهاجر، و اونها از طریق روسیه به ترکیه و بعدا وارد ادلیب شدند. بیشتر اینها اونهایی هستند که از سال 2017 تا سال 2022 وارد ادلیب شدند و در اونجا با در این تحت نظارت گروه هیئت تحریر الشام ضد نیروهای مسلح سوریه می جنگیدند. و برخی دیگر هم هست که پس از شکست داعش در سال 2016 و 2017 اینا از اون منطقه هایی که تحت اشغال داعش بودن فرار کردن، آمدن به ادلیب. هرچند اونا مخالفت ایدئولوژی داشتن، برخیش با قبول کردند که در هیئت این تحریر الشام باقی بمانند. اینوش این نیروها هستند. فعلا ما میبینیم که اونا خیلی فعال هستند، اما دلیلی که چرا اینا پیوستند، چون ما میدونیم که این آسیای مرکزی اکثرا سنی مذهب هستند، این یک. دویم، اینا زیر ایدئولوژی جهاد علیه ادعای خودشان، البته ضد مشرکان، چون اونا اختلاف جدی با شیعیان که اکثر این نیروهای تحت بشار اسد هستند، اینا مخالفت جدی دارن و در نوارهاشون میگن که با اونا جنگ دارد. اما چی اونا را به این تشویق کرد؟ چی راهی؟ کارشناس هایی که ما صحبت داشتیم گفتن چون فضا در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و ازبکستان زیاد سخت است، این افراد مشکل اقتصادی دارند، کشورها فساد زده هستند، ناعدالتی وجود دارد، این باعث می شود که اون جوانی ناآگاهی کافی از دین و مذهب اینا ندارند و اونا همیشه در جستجو یک زندگی بهتر هستند، و چون این جهادی ها پیدا می شوند و اونا وعده بهشت و این میتن که بریواز جهاد، اینا می روند سوریه، ترکیه، و از اونجا وارد سوریه می شوند.
و از نوارها یادآوری کردیم، واقعا دیدیم که با تاجیک ها و ازبک ها با زبان ازبکی و تاجیکی صحبت میکنن، و به همین ترتیب ما نوار را هم دیدم که کسی فرد به زبان پشتو صحبت میکنه و اشاره میکنه به سمت راکت هایی که میگه تنظیم شده به سمت دشمن به گفته، و بعد به زبان عربی صحبت میکنه و از طالبان هم یادآوری میکنه، که طبعا ما نمیتونیم ساعت این ویدیوها را تایید و تصدیق بکنیم، اما این چیزها در شبکه های اجتماعی دیده میشه. و چیز دیگه ای که واقعا جالب توجه است ایست که برخی از پرچم ها و بیرق هایی که شاید خودت و ایلیا هم دیده باشید که به رنگ سفید و کلمه شهاده با رنگ سیاه نوشته شده، که یعنی بسیار شباهت داره به بیرق های طالبان که خود امارت اسلامی افغانستان میخوانند، که این هم در شبکه های اجتماعی سر و صداهای زیاد را به همراه داشته. اما ما تا حال نمیدانیم که چی ارتباط واقعا موجود هست بین مثلا تحریر شام و طالبان و اینها. هرچند حتی جنرال های امریکایی هم میگن که در افغانستان 20 گروه تروریستی یا بیش از 20 گروه تروریستی هست، که اگر حساب بکنیم شاید بسیاری از گروه ها را در بر بگیره به یک شکل. به هر حال خب ایلیا، باز از جنگجویان افغان یادآوری کردیم. در خبرها ما خواندیم که برخی از جنگجویان وابسته به تیپ یا لوای فاطمیون که متشکل از افغانای ساکن در ایران هستند، مهاجرین افغان در ایران، اونا هم وارد شدن، از راه عراق اعزام شدن به سوریه. یک کمی در مورد عمدترین گروه های شیعی تحت حمایت ایران که در این جنگ دخیلند به مخاطبان ما بگو.
ببینید در مورد که کدوم گروه در این جنگ جاری دخیلن هنوز راحت نمیشه صحبت کرد، به خاطر اینکه وضعیت الان بسیار پیچیده است، ولی گروه هایی که به طور عمده شرکت داشتن، یعنی گروه های حتی از عراق اعزام شدن و تا اینجای کار اینطور که میدونیم گروه فاطمیون هستن، شهروندان افغانستان که در ایران همطور که گفته ساکن بودن و به سمت سوریه اعزام شدن، بسیار از اون هم وضعیتشون اصلا در سوریه حضور داشتن از سالهای گذشته. کتاب حزب الله هست، گروه عراقی که تحت نظر نیروی سپاه پاسداران کار میکنه و نزدیکترین گروه به سپاه پاسداران هست. گردان های انوجبا هستند که رابطه بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی دارن. اینها عمده گروه های هستند که شرکت کردن یا
هشت و شبی چی دارن.
ببین هشت و شبی گروه نیست، هشت و شبی ائتلاف گروه هاست، اعتراف این گروه هاست و همه این گروه ها تا الان نپذیرفتن شرکت کنند. یعنی تا جایی که ما مطلع هستیم، حتی سرای سلام که تحت نظر مقتدرصدر فعالیت میکنند که بخشی از هشت و شبی هستن، بهشون دستور داده شده که در درگیری های جاری در سوریه فعلا شرکت نکنند. از میان گروه های اطراف هشت و شبی، اونهایی که حرکت کردن به سمت سوریه و حضور دارن کتاب حزب الله و انوجبا هستن، که اصلا انوجبا در استان دیرزور پایگاه داره، نیرو داره، پایگاهی که چندین بار توسط نیروهای آمریکایی به همراه پایگاه های کتاب حزب الله بمباران شده طی سالها و ماهای گذشته. اینها به طور مشخص حضور دارن، بخشی از اونها در حومه استان حلب پایگاه داشتن، اما با گسترش مناطق تحت تصرف شورشیان مسلح فرار کردن به سمت بادیه، عقب نشینی کردن. همینا الان در بعضی مناطق درگیر هستن با شورشیان مسلح، اما گروه های عمده، گروه های جدید به اونها آیا اضافه شده؟ خب خبرها زد و نقیز است، شرطی که الان ما در شاهدش هستیم مثل شرط جنگ داخلی نیست. بعضی صحبت از سر بزرگتر میکنن، فشارهای وجود داره حتی برای عراق برای جلوگیری از ورود این گروه ها، که عراق بگه که ما نمیخوایم درگیر این جنگ بشیم. حتی رهبر هیئت طهرالشام محمد جولانی به عراق پیام داره که ما کاری با شما نداریم و خودتون رو از این تشکیل در الان در وجود داره دور برانید. همه اینا وضعیت رو پیچیده میکنه، اگرچه این گروه ها حتی به طور مشخص کتاب حزب الله در بیانیه که صادر کرده از دولت عراق خواسته که نیرو بفرسته به سوریه برای حمایت از نظام حاکم بر سوریه. اینها
تشکر از این هستن. خوب از فاطمیون یادآوری شد، یک گروه دیگه که او هم به یک شکل از اشکال توسط ایران سازماندهی شده، زینبیون هست که بیشتر شیعیان پاکستانی را در بر میگیره. در سالهای گذشته ما شاهد این بودیم که این جنگجویان حضور یعنی پررنگ داشتن در جنگ سوریه، حال چی اطلاعات در دست است؟
باقی مونده اونها هنوز هستن، ولی خب بسیار تضعیف شدن، مثلا نسبت به فاطمیون از اول شمارشون کمتر بود، اما بعد از که پاکستان اونها رو گروه توریستی اعلام کرد، حتی شمارشون از چیزی که در سال پیش بود کمتر شد، بخاطر اینکه توریست اعلام شدن این گروه باعث میشه در پاکستان مشکلات جدی داشته باشن. حضورشون نسبت به دیگر گروه های نزدیک به نظام اسد و نزدیک به جمهوری اسلامی بسیار کمتر و کم رنگتر شده، جز اونهایی که یا در ایران همچنان ساکن هستن یا قصد دارن به پاکستان برگردن.
مهم است این موضوع که بیشتر هم صحبت میکنیم. خب بیشتر از جنگجویان آسیای مرکزی با حضورشان در جنگ سوریه یادآوری کردی خودت. خب به این جنگجویان، مخصوصا به جنگجویان تاجیکستانی، چه نقشای داده شده؟ این را میدونیم که آیا مثلا صرفا نیروهای رزمی هستند یا ای که نقشای عمدتر دیگه هم برشان داده شده در این جنگ؟
در این نوارهایی که تا کنون به دست ما رسید و برخیش هم طریق راست آزمایی تصدیق شد که واقعا اونها در سوریه نوار برداری شدند، دیده می شود که جنگجویان تاجیک در گروه های 10 نفری و 15 نفری با در همین نزاع حضور دارند و اونا مثلا فرمانده یا نفرهایی که هستند اکثرشون چهره هاشون پوشیده است، اما با زبانی تاجیکی صحبت میکنند. تا اونجایی که ما فهمیدیم در این هیئت تحریر الشام گروهی به اصطلاح بتالیون یا یک گردان ها میگیم تاجیکی هست و ازبکی هست که اینا به خاطر چون نه همه اون تاجیکانی که اونجا رفتن زبان عربی را میدونن یا ازبکایی که رفتن زبان عربی را میدونن، به خاطری که هماهنگیشان شود، شاید اینها در علاهیدگی یعنی گروهی تاجیکی، گروهی ازبکی، گروهی قفقازی اینها در علاهیدگی عملیات میگذرانند، یعنی با گروه ها جدا شدند. اما اینکه اینها کدام نقش بارزی داشته باشند در این رهبری هیئت تحریر شام، کدام جایگاهی داشته باشند، فعلا چیزی دسترس ما نشده است و فقط ما میبینیم که اونا در سطح همون جنگجویان عادی حضور دارند در منطقه.
خب میشه که بیشتر در این مورد صحبت بکنیم، مخصوصا ما در گذشته در مورد نقش اصطلاحی که مروج است در تاجیکستان، امامان اینترنتی و جلب و جذب جوانان و اینها، میشه که بیشتر بحث بکنیم. خب ایلیا، ایران چطور تانسته که گروه های شبه نظامی شیعه مخصوصا فاطمیون را بسیج بکنه؟ آیا این بسیج بیشتر بر اساس انگیزه های مذهبی بوده، اقتصادی، چیز دیگه؟
همش با هم مسئله ایدئولوژیک فرقه ای هست. مثلا شیعیان رو تونسته بسیار از اونها رو بسیج بکنه، در کشورهای مختلف به انواع مختلف بسیج کنه. شبه نظامیان شیعه افغانستان جدا از این نیستن، بعضیشون به لحاظ مالی پیوستن به گروه ها، بعضی هاشون نیاز به اقامت خانوادهشون در ایران. من چند تحقیق خوندم در مورد بعضی از این اعضای گروه فاطمیون که به خاطر اینکه بتونن در ایران اقامت داشته باشن، یعنی خانوادهشون بتونن زندگی بهتر از افغانستان در شرایط کنونی داشته باشن، افغانستان زیر سلطه طالبان، به این گروه ها پیوستن تا بتونن اقامت بگیرن برای خودشون و خانوادهشون در ایران. همه این انگیزه ها باعث شد که جمهوری اسلامی ایران استفاده کنه از این افراد برای بسیجشون در یک تشکیلات شبه نظامی و کمک و استفاده ازشون در جنگ های نیابتی که در مناطق مختلف خاورمیانه داره پیش میبره.
و تحلیلگران و ناظران در این مورد چی میگن؟ ایلیا، شاید اینم جالب باشه برای مخاطبان ما که حضور جنگجویان وابسته به تیپ فاطمیون یا لوای فاطمیون چی تأثیر داشتن واقعا در میدان جنگ؟
این در سالهای گذشته تأثیرشون بسیار زیاد بوده. خب یک ائتلافی شکل گرفت برای نجات نظام حاکم بر سوریه. بسیار از منطق سوریه رو دولت سوریه از دست داد در جنگ داخلی که سال 2011 شروع شد، بعد از چند ماه اعتراضاتی که به طور خونی سرکوب شد. مخالفان مسلح تونستن به نزدیکای دمشق برسن، اما حضور نیروهای از سپاه پاسداران که زیر نظرشون تعداد زیادی از گروه های نیابتی فعالیت میکنن، گروه های لبنانی، عراقی و افغان، از افغانستان، شهروندان افغانستانی، باعث شدن که اینها بتونن با پشتیبانی هوایی روسیه منطقه رو بازپس بگیرن از شورشان و مخالفان مسلح و اونها رو محدود کنن در سال 2018 تنها به شهر ادلب و چند روستای اطرافش. این حضور با تا اینجای کار باعث حفظ نظام بشار الاسد در سوریه شده. این حضوری که البته مشخصه تا چه زمانی ادامه پیدا کنه با توجه به بسیاری از متغیرهایی که شاهدش بودیم، به ویژه از یک سال گذشته بعد از حمله 7 اکتبر گروه فاطمی حماس به اسرائیل و اتفاقاتی که بعدش افتاد در جنگ لبنان، چهره منطقه در حال تغییر هست. این گروه ها اگر ببینن این حضور میتونه به ضررشون باشه، در نهایت حضورشون رو ادامه نخواهند داد، به خاطر اینکه هر همه اینها به دنبال منافعی هستن که ادامه حضورشون تنها بسته به تحقق این منافع داره.
تا چند لحظه دیگه ایلیا از خودت بیشتر در مورد نقش و نفوذ زینفان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بیشتر میشنویم و میبینیم که بیشتر خودت از ترکیه و روسیه و از ایران هم یادآوری شد، مثلا امریکا هم به نحوه نقش داره در تحولات در سوریه. اما پیشتر گفتیم که خب امامان اینترنتی و اینها، یعنی از چه شبکه ها و کانال های برای جلب و جذب جنگجویان و جوانان در واقع استفاده میشه در تاجیکستان، در آسیای مرکزی؟ این امامان اینترنتی چی نقش دارن در تحریک جوانان و این که نقش دارن بر ذهنیت های اونها؟
بله، این از زمانی که این شبکه های اجتماعی رشد کرد، جوانان آسیای مرکزی بیشتر به اون روحانیانی که در قفقاز و در عربستان و در سوریه و دیگر منطقه ها بودند دسترسی پیدا کردند و معویزه های اونا را میشنیدند و این نقشی مهم دارد. اصلش از اون صحبتی که مثلا دیروز این جوان تاجیکی که در سوریه حضور دارد می جنگد خودش نقل کرد که اون اونا چی تحریک داد که به این برود. اون گفت که من هنوز سالی 2017 یا 16 و سوریه رفته بودم، گفت که جن نوارهایی از حادثه در میانمار اونا دیدم و گفتن که اونجا مسلمان ها کشته می شوند و این باید ما جهاد کنیم. چون من نتونستم به میانمار برم، دعوت زیاد بود، اما توانستم که به ایدلی بیام چون اینجا هم شبه همون میانمار است که این روس ها و ایرانی های با قول اونا گویا رافیزی زیدی سونی ها و اینا گویا که مسلمانانی اصیل مبارزه میبرند و اینجا آمدم. و از صحبت این جوان معلوم بود که اون خیلی زیاد زیری همین معویزه های روحانیانی اینترنتی که امروز خیلی دسترس است و شبکه‌ای که بیشتر در این نوارها را اینا دسترس میکنند فعلا تلگرام است. کانال های زیاد از تلگرام که اونا آشکارا دعوت میکنند، حتی همین گروه های تاجیکی که در سوریه هستند اینا صحیفه های خودشان دارند، در اونجا از هر عملی که میکنند نوار نشر میکنند و همزمان دعوت میکنند. اما فعلا رفتن تاجیکان به سوریه آسان نیست، چون اون زمانی که میرفتند ترکیه نظامی بدون روادید با تاجیکستان داشت. در همون مرحله یعنی ماهی آوریل سال امسال ترکیه روادید جاری کرد با تاجیکستان، یعنی یک نفر بدون روادید نمیتونه دیگر تا ترکیه برسه. از این نگاه کارشناسان به این نظرن که فعلا رفتن جوانای تاجیک بر اوجا خیلی شانسشان کم است، چون اون زمانی که در سال 2014 که داعش آمد قسمت های عراق و سوریه را اشغال کرد، در اون زمان با دسته دسته می رفتن تاجیکان و ازبیکان و اینا. فعلا این امکانیت نیست. من فکر میکنم که اون مقداری که هست، مقداری تاجیکا را وزارت کارهای داخلی در صحبت با ما گفتند که حدودی 400 نفر اونا نامشانه میدانند که در ادلیب قرار دارند. شاید زیاد باشد، اما اینا حدودی 400 نفر اتباع تاجیکستانی را معلوم کردند که اونجا هستند و البته اکثر اینا طریق همون شبکه های اجتماعی و اینترنت تشویق و ترغیب و جذب شدگی هستند.
تشکر از این. خب ایلیا، ایران، ترکیه، روسیه، ایالات متحده، بر کدامش اگر کوتاه به ما بگویی که چه مقاصد دارن؟ پیشتر گفتیم که از کیها حمایت میکنن، شاید این جالب باشه.
ایالات متحده خب حضورش در سوریه حضور قدیمی نیست، با اینکه مشکلات عمده‌ای داره با نظام سوریه از پیش، بخاطر که نظام حاکم بر سوریه نظام سوسیالیستی است و نزدیک به روسیه. قبلا هم در سالهای دههای پیش نزدیک به شوروی بود، ولی خب مسئله سوخت کنترل سوخت حضور منطقه مشکل داره با نظام حاکم بر سوریه و مسئله سیاست‌های منطقه از جمله حمایتش از اسرائیل و مشکلی که دولت سوریه با اسرائیل داره باعث شده که نظام حاکم بر سوریه نظامی باشه که من مبغوض باشه، مورد خشم ایالات متحده باشه و تحریم های شدید اعمال کرده بلش بر علیهش. اما به خاطر حضور داعش در سوریه در سال گذشته اعتراف کرد با کردها در سوریه، ایالات متحده اونها را آموزش داد و از اونها استفاده کرد برای مقابله با گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش. ترکیه اقدامی که کرد در ابتدای شروع اعتراضات در سوریه حمایت از معترضان بود، از گروه های اسلامگرا و به طور مشخص گروه های اخوان المسلمین. از اخوان المسلمین خب به لحاظ ایدئولوژیکی اخوان المسلمین بسیار نزدیک است به نظام حاکم بر سوریه. سوریه این تمایل رو داشت اون چیزی که در سوریه بعد از اسد یک نظام اخوانی باشه، نظام اسلامگرایی در شکل شبیه هو دولتی که الان در سوریه هست. الان هم عمده مشکلش در سوریه حضور کردها هست و به خاطر همین نمیخواد کردها در شمال سوریه حضور داشته باشن. کردهایی که بارها در تاریخ در دههای گذشته دولت سوریه از اونها استفاده کرد علیه ترکیه و اقداماتی که انجام میده. اما روسیه بسیار نزدیک هست به نظام سوریه. سوریه تنها کشوری هست در منطقه خاورمیانه که روسیه در اون پایگاه دریایی داره در دریای مدیترانه. برای همین حفظ نظام سوریه در سالهای گذشته یعنی ادامه حضور پایگاه‌های دریایی سوریه روس بخش روسیه در دریای مدیترانه. اینها عمده بازیگران منطقه هستن که در سوریه دارن نقش ایفا میکنن. اما جمهوری اسلامی ایران چون که سیاست ایدئولوژیکش حضور منطقه ای هست و نفوذ در منطقه، دولت سوریه که از متحداشون برای این حضور و این نفوذ برای گروه های نیابتی یا گروه های موسوم به محور مقاومت هستند. دولت سوریه اجازه میداد قاچاق اسلحه بشه به حزب الله لبنان، اجازه میداد گروه های نیابتی رفت و آمد کنن در این کشور برای رسیدن به لبنان به نزدیک مرزهای اسرائیل طی سالهای گذشته.
خیلی ممنون. ای که در روزهای آینده و هفته‌های آینده چی اتفاق خواهد افتاد منتظر میمونیم، مخصوصا این موضوع نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده و مراسم تحلیف آقای ترامپ در 20 جنوری سال آینده و جنگ در اوکراین و نقش روسیه در اونجا. ببینیم که چه اتفاقات رقم خواهد خورد، منتظر میمونیم. بسیار تشکر ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، از حضورتان در این برنامه. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. این هفته کشته شدن سرپرست وزارت مهاجرین طالبان خلیل الرحمن حقانی سر خط خبرها برای افغانستان. در این برنامه من به چون چرا این حادثه می‌پردازم. سوال اساسی اینجاست که حمله شکاف عمیق میان طالبان است و یا ضعف در تامین امنیت این گروه. با من همراه باشید با چند خبر دیگر. بزرگداشت از روز جهانی حقوق بشر در بدترین وضعیت حقوق بشری در افغانستان. طالبان چگونه پاسخگو قرار گیرند؟ روایت های زندانیان زن در زندان های طالبان.
مجبور شدم که نباید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را خواهیدم هیچ بر من چیز مهم نبود.
ایجاد مجموعه ملی برای نجات افغانستان، این همایش ها راه نجات کشور است و سقوط یک رژیم. روایت های تلخ شکنجه در بدنام ترین زندان، فرار یک رهبر و برگشت هزاران تن به خانه در سوریه. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و این روز هفتم است. خلیل رحمان حقانی سرپرست وزارت مهاجرین طالبان و از چهره های برجسته این گروه روز چهارشنبه 21 قوس در یک حمله انتحاری در محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان کشته شد. کشته شدن حقانی واکنش های زیادی به همراه داشت. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حمله را محکوم کرد. ظاهر اخبر سفیر افغانستان در تاجیکستان پیام فیسبوکی خود را پس از واکنش‌های گسترده تغییر داد و بسیاری از مردم در شبکه‌های اجتماعی این حمله را برای حقانی‌ها از چوب خود خوردن دانستند. شبکه حقانی مسئولیت بسیاری از حملات سرخط‌ساز را در زمان جمهوری پیشین در این کشور پذیرفته بود. خلیل الرحمن حقانی متولد ولایت پکتیا، برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله طالبان بود. مراسم جنازه او در پکتیا برگزار شد. حالا بعد از کشته شدن خلیل الرحمن حقانی، بسیاری از کارشناسان کشته شدن او را در نتیجه اختلافات درون طالبانی می‌دانند. من آقای آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین‌المللی را با خود دارم. آقای شریفی خوش آمدید. آقای شریفی، کشته شدن سرپرست در داخل وزارت بیانگر چه است؟ آیا این میتونه که نتیجه اختلاف درون طالبانی باشه و یا هم ضعف این گروه در تامین امنیت است؟
ببینین، در قدم اول خو تقریبا ناممکن هست برای کسی که تحلیل میکنه این موضوعات از بود اطلاعاتی و استخباراتی که اگر اطلاعات موثق نباشه کسی تحلیل موثق بتانه بکنه، برای او یک چیز ناممکن است. ولی با وصف او هم میشه دلایل را پیدا کرد برای یک تحلیل نسبتاً موثق. ببینین در دو روز گذشته همواره ما شنیدیم کسانی میگویند که خب در هفته قبل در مجلسی که در قندهار صورت گرفته بود بین رهبری طالبان خصوصا حقانی ها به یک طرف و طالبان جنوب به طرف دیگه مشاجرات لفظی بسیار زیاد صورت گرفته بود و حادثه‌ای که اتفاق افتاد و در او خلیل حقانی کشته شد، این در حقیقت انعکاس از اون مسئله است و ربط به او داره. این آدم میتونه حداقل به این به یک دلیل رد بکنه که ببینین طرح و تطبیق حملات انتحاری در کل حملات تروریستی بسیار زمانگیر است، چون این حمله را طرح و تطبیقش حداقل 6 ماه را در بر میگیره تا کور شود. بنابراین این نمیتونه که ریاکشن برای آنچه در هفته گذشته در قندهار اتفاق افتاد ای باشه. در عموم نظر من ای است که خب بدون شک اختلافات بین طالبان وجود داره، اما این حمله را من اضافه تر در ضعف طالبان در تامین امنیت میدانم.
آقای شریفی، داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. تهدید داعش در افغانستان شما چقدر جدی میدانید؟
ببینین داعش خراسان را ما از بدو تأسیسش در اواخر سال 2014 میلادی در افغانستان همواره تعقیب داشتم. در او زمان در شورای امنیت ملی افغانستان خدمت میکردم، بعد از اون هم که به امریکا پس برگشتیم به کارهای تحقیقاتی و اکادمیک. بنابراین داعش خراسان را به گونه خیلی خوب میتونم ادعا بکنم که میشناسم. داعش خراسان حضور داره، داعش خراسان وجود داره، همیشه وجود داشت. در این شک نیست که در سالهای گذشته قسمتی از طالبا روابط با داعش خراسان داشتن، در این شک نیست. تعداد از قماندانان طالبا رفته بودن به صفوف داعش. حالا هم حدسیات زده میشه که قسمتی از طالبا، بعضی از طالبا میرون به صفوف داعش خراسان میپیوندن. ولی در این که داعش خراسان ادعا بکنیم که وجود نداره و این صرف یک سرپوش بر ادعاهای داخل طالبانی و گروه های یک چیز دروغ محض است، او را من حیث یک تحلیلگر اکادمیک نمیتونم او را قبول بکنم. داعش خراسان حضور داره در افغانستان، ولی حضورش در کل تضعیف شده در 3 سال گذشته. از چی جهت تضعیف شده؟ از این جهت تضعیف شده که اراضی دیگر در کنترل داعش خراسان نیست در افغانستان، اما به گونه سلولی حضور داعش خراسان در افغانستان بسیار قوی وجود داره. حملاتی که انجام میدن خودش دلیل و برهان بر حضور از اونها است. گفته می شود که بیشتر رهبریشون امروز در پاکستان هستن، در مناطق بلوچستان پاکستان، عده‌ای هم در کراچی به سر میبرن. ولی در این که سلول های بسیار قوی داعش و خراسان در افغانستان حضور داره، در افغانستان وجود داره، فعال هستن و حملات را انجام میدن، در این شک نیست. طالبان با وصفی که در یک حد در پسگیری اراضی حداقل موفق بودن در قبال مبارزه علیه داعش و خراسان، ولی هرگز نتوانستن حضور سلولی اونا را کاملا از افغانستان پاک بکنن و این توانمندی را دیده میشه که به تنهایی خود فعلا هم ندارن.
در این هفته 10 دسامبر برابر بود به روز جهانی حقوق بشر. این روز در حال فرا رسیده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان ناگوار توصیف می شود. با حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان وضعیت حقوق بشر در این کشور روز بر روز وخیم شده. از ممنوعیت های آموزش و کار برای زنان تا زندان و شکنجه مخالفان شدت یافت. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در افغانستان گزارش هایی درباره بازداشت، زندانی کردن، شکنجه، ناپدید کردن و حتی قتل توسط حکومت طالبان منتشر کرده است. البته مقامات مختلف طالبان همواره این ادعاها را رد کرده و دور از حقیقت دانسته، ولی سفر ریچارد بنت را به افغانستان منع کردند. زنان از قربانیان اصلی نقض حقوق بشر در افغانستان است. سازمان ملل متحد فرمانهای زن ستیزانه طالبان را 52 مورد اعلام کرده است. حکومت طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم مکتب اجازه نمی دهد. تحصیلات عالی آنها در پوهنتون‌ها نیز ممنوع است و اخیراً مؤسسات طبی را نیز برای آنان بست. طالبان زنان کارمند را همچنین از بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی حذف کردند. حجاب را اجباری کرده و سفر بدون محرم، رفتن به پارک ها، ورزشگاه ها و حمام ها را نیز ممنوع کردند.
نزدیک به 4 سال است که 21.4 میلیون زن افغانستانی به گونه کلی حقوقشان توسط یک گروه جلوس نقض شده و به گونه سیستماتیک از جامعه به گونه کلی حذف شدن، ولی با آن هم جهان راهکار و کاری عملی در این حصه تا حال نکرده است. و من به عنوان یک زن افغانستانی امیدوار هستم که جهان امروز حداقل در این روز جهانی حقوق بشر صدای ما و میلیون ها زن افغانستانی که از حق و حقوق انسانیشان محروم هستند، از کشورشان تبعید شدن، در کشورهای همسایه در وضعیت خیلی دشوار و سخت برن و همچنان در داخل افغانستان که از حق نفس کشیدن ندارن، حداقل صدای اینا را بشنوه و یک کاری جدی و یک تصمیم جدی مبنی بر حقوق بشر افغانستانی بگیره و حداقل ناقضه حقوق بشر در افغانستان را با محاکمه بین المللی هرچی زودتر معرفی بکنن و در مدی محاکمه و مجازات بکشاننشان و بشر افغانستانی و زن افغانستانی حداقل بتانه که بعد از این نفس راحت بکشن و خودش به ایمانی یک انسان در جغرافیای بنان افغانستان دریابد.
در 76مین سال روز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اتحاد فعالان حاکمیت طالبان را ممنوع از نقض سیستماتیک حقوق بشر خوانده و از دادگاه کیفری بین المللی می خواهد که پرونده محاکمه طالبان را از تمرکز صرف بر تبعیض جنسیتی و بررسی نقض تمام حقوق بشر گسترش دهد. این اتحادیه همچنان از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی می خواهد که از اتخاذ هر گونه راه حل سطحی برای این بحران خودداری کند.
مسئله حقوق بشر تنها مخاطب زنان نیستند، بلکه حقوق بشر مخاطب تمام بشر، یک شهر و بشر و شهروندانی که در یک جغرافیای یک کشور زندگی میکنند هست. و این در حالی که طالبان نقض حقوق همه شهروندان کشور را دارند و ما از جامعه جهانی و محکمه ICC میخواهیم که طالبان را در برابر تمام نقص های حقوق بشریشان پاسخگو کند، که در طی سالهایی که طالبان در کشور ما به نفس کشیدن شروع کردند، از نواقص حقوق مذهبی و نقص حقوق کودکان و محاکمه‌های صحرایی، منع آزادی بیان که در حال حاضر دارند و بامگذاری های بر جمعیت های مردم و هزارها نقض حقوق بشری که طالبان در از گذشته داشتن و تا امروز عاملی آن هستند، میخواهیم پاسخگو شوند و به محاکمه کشانیده شوند.
زندان‌های طالبان و برخورد با زندانیان در 3 سال گذشته مورد بحث و نگرانی‌های زیادی بوده است. برخی از افغانانی که به دلایل مختلف توسط حکومت طالبان دستگیر و زندانی شدند، در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کردند که در زندان‌های طالبان با آنان بدرفتاری شده و مورد شکنجه شدید قرار گرفتند. من شما را دعوت می‌کنم به شنیدن داستان زنی که شکنجه و زندان طالبان را تجربه کرده است. برابر دلایل امنیتی از گرفتن نامش اجتناب می‌کنیم.
در کابل زندگی میکنم. تحصیلات خود در افغانستان به پایان رسندیم. 25 ساله میشم. از بخش رسانه شروع کردم، هم با رسانه های مختلف کار کردم. مؤسسه‌ای را ساختم که بر دفاع از حقوق زنان فعالیت میکرد. زمانی که حکومت سقوط کرد، جواز فعالیت بر ما داده نشد. جوازهای ما را گرفتن و لغو کردن. ما اولین روزهای تظاهرات خود ما 6 نفر از دختر خانم ها تظاهرات خود شروع کردیم و از واتساپ گروپ بار اولی که من دستگیر شدم خانه بودم، اونا اطلاعات به دست آوردن و 4-5 دختر یک رنجاری از پلیس بود، 3 نفرشان هم دودار آمدن داخل حولی. چهار ترسیدم، من داخل همی اتاق استاد دارم که داخل شدن. حسله هم روشان بود، لباسای شخصی داشتن، بدن کشکش کردم جای دیگر انتقال داده شد، برده شد و من دختم به یک سلوله که احساس میکردم ولی اینجا زندان است، نفهمیدم که روز هست، شب هست، دیگر است. آمدن 2 نفرشان بردن به یک جایی که یک میز زرد ماندگی بود، به خاطر از اینکه مرا درسانن یک دو یک چیز دو تا دسته داشت زنجیردار که من نمیفهم بر مثل برق چوک برقی چیزا را هم مانده بودن. یک زمانی که ما برآمدیم از مش هست گرفت در یک برق نمیفهمم چه بود به اجازه خواندن نداد بر ما ویدیو گرفت. اگر ما از جای شنیدیم نمونیش بس ما مقصر شما را میدانیم کار را میکنیم که زنده و مرده تان گم شود و این ثبوته که شما پیش ما فعلا ماندین که بله ما علیه نظام اسلامی تبلیغات میکردیم، بله ما از کشورها پول دریافت میکردیم، این ثبوتی است که ما به محکمه پیش میکنیم و محکمه شما را سنگسار میکنه و از مولوی هم قسم از کلشان گرفته شد. سال 2024 9 مارچ بود که بازم دوباره به خانه ما یک گروپ ترسناک دیگه شان حمله کردن و بردن و ما او روزی که دوباره گرفتار شدم کامپیوترم همراهم بود، موبایلم همراهم بود و سرم لطیسی ها را انداختن. بعد از یک روی بسیار طولانی به اونجا انتقال داده شدم، به اتاق مشخص که یک تا چپرکت ماندگی بود اینجا مانده شدم. کمره بالای سرم بوده، موبایلم پیشم مانده شد، کد موبایلم از سرم باز کردن، بسیار شکنجه، بد رقم شکنجه، شوک برقی دادن، هم بوکس زدن. بدبختانه که از طریق من و یک تا دوست یکی از دختر خانمای دیگه هم که در گروپ تظاهرات کار میکردن با اونمو پیامایی که از طریق واتساپ من داده شده بود اونا رو هم دستگیر کرد و مورد تجاوز هم قرار گرفتیم. و بدبختانه که یک تجربه بعد بود و اونا مرا فایشه خطاب کردن و میگه که دیگه از فایشه دیگه چی میره. یک نفر میگه بدبختانه چندین نفرشان این کار را کردن و همشان در یک اتاق بودن و چهار نفر بودن جدا جدا بودن اما یک جای بودن. فیلن بر اون هیچ زندگی دادر نمیخوره ولی تنها هنگیزه ای که مدارم و من از افغانستان خارج نشدیم انوزم در یک گوشه چار دیوالی خانه من زندگی میکنم با من هنگیزه ای من هست با زمانی هم که من ببرم به می هدف سلای من بلند خود کردم که این حق ما نیست واقعا و نبود هم چون ما کار نکرده بگیم که ما خواهد به این شرایط من قرار میگرفتیم که من زندگی من هیچ شد مثلا یکی خود از دست دادم. من شاید نتانم هیچ وقت زندگی خوش تجربه کنم، شاید فامیل ما او گپای را کشنیدن دیگه گرفتن شد. زمانی که مرا به فامیلم تسلیم میکردن مرا به فامیلم دوباره تسلیم ندادن، اول مرا انتقال دادن به یکی از شفاخانه های دولتی، بعد از او روز از شفاخانه دولتی مرا انتقال دادن و تسلیم دادن به فامیل ما به خاطر که وضعیت ما بسیار خراب بود. و در زمانی که به خانه آمدم هم بسیار جان درد بود، همه جان درد میکرد که بود گشته بودم. زمانی که خانه آمدم دوباره باز ما به یکی شفاخانه شخصی مراجعه کردم، تقریبا 4-5 روز دیگه باز ما بستر ماندم چون بسیار شدید خونریزی داشتم و چند ماهی تیر شد بسیار وضعیت من بسیار بگم هم خراب شد. مجبور شدم که من باید برم تست کنم و زمانی که این مسئله را فهمیدم هیچ بر من چیز مهم نبود دیگه. زمانی که من جراحی شدم هم بازم بستر بودم و هنوزم به حال نیست، هنوزم وضعیت من خوب نیست. فریاد میزنم که برای ملیاز خدا نکنین این کاره. شما چقدر صدر رو داخل افغانستان میبینید؟
من با محب الله طایب مسئول حقوق بشر نمایندگی دائمی افغانستان در ژنوا گفتگو کردم. از او پرسیدم که جهان به این باور است که مسئول نقص گسترده حقوق بشر در افغانستان طالبان است، گروهی که به رسمیت شناخته نمیشه. حالا چگونه این گروه را باید پاسخگو قرار داد و نقش نمایندگی دائمی افغانستان در ژنوا در این امر چی است؟
خب در حقوق بین المللی کسانی که به صورت دفکتو یک جغرافیه را تحت کنترل دارن اینا هم مسئولیت دارن برای تطبیق امی اصول و تعهداتی که او جغرافیه یا او دولت نسبت به مسائل حقوق بشری دارند. و اگر جامعه جهانی واقعا در این مسئله جدی و راست باشن من مطمئن هستم که راه های زی وجود داره که طالب ها را پاسخده قرار بتن و طالب ها را نسبت به این نقض 30 ساله حقوق بشری مردم افغانستان به محاکمه بکشانند. باید یادآوری شود که موضوع حقوق بشری مردم افغانستان مخصوصا وضعیت زنان و دختران در افغانستان کم کم داره جلب توجهی بیشتر میکنه. شما خبر دارید که در ماهای گذشته 4 کشور، جنگ 22 کشور، افغانستان، مخصوصا گروه طالبان در افغانستان به نقض کنونسیون سیدا متهم کردن و گفتن که این پرونده را میبرن به محکمه بین المللی عدالت که پروسی مذاکره و نگوشیشن شروع شده. و در امی روزا در هفته قبل 6 کشور دیگه یک جای موضوع نقض اساسنامی روم و یا جرایمی که مندرج اساسنامی روم است در افغانستان گفتن صورت میگیره و در این مورد از دادستان محکمه خواستند که تا این موضوع را در صدر آجندای کاریش قرار بده و همونطوره که شما شنیدین که دادستان هم گفت که پیشرفت های در تحقیقات صورت گرفته و به مردم افغانستان مخصوصا به زنان و دختران اطمینان داد که در آینده نزدیک شاهد خبرهای خوش خواهد بود.
در هفته گذشته برخی رهبران سیاسی مخالف طالبان ائتلاف را زیر نام مجمع ملی برای نجات افغانستان در ترکیه اعلام کردند. این جریان تازه در حال شکل گرفته است که همزمان تعدادی از گروه‌های مسلح مخالف طالبان نیز در داخل افغانستان عملاً در برابر طالبان در جنگ قرار دارند. بر اساس اعلامیه نشر شده این مجمع، برخی از اعضای آن شامل صلاح الدین ربانی، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل از مقام‌های جمهوری مخلوع و احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان است. کارشناسان سیاسی و فعالان حقوق بشر نسبت به این ائتلاف واکنش نشان دادند. برخی امیدوار به ایجاد این مجمع است و برخی دیگر چهره‌های شامل در این ائتلاف را فاقد اعتبار می‌خوانند. حکومت طالبان در گذشته گفته که چهره‌های سیاسی پیشین برای مردم افغانستان آزمایش شدند.
شورای عالی مقاومت از خود که یک منشور داره و بعد از او که 8 جریان محترم دیگه که در چتر بزرگ مجمع ملی برای نجات افغانستان که هم جمع شدن، همه ما متحد به این هستیم که در کنار هم بر علیه از این نظام نامشروعی که فعلا بر افغانستان مسلط است با هم در کنار هم مبارزه میکنیم و برای تحقق و برپایی یک نظام مبنی بر اراده مردم و که استوار باشه بر ارزش های دموکراتیک و اسلام معتدل، همه ما در کنار هم استاد هستیم و تلاش میکنیم که افغانستان که از این بحران عمیق انسانی رنج میبره به این نکته پایانی باید که داده شود.
و این هفته سقوط رژیم اسد در سوریه سرخط خبرها در دنیا بود. از پایان یک دوره سرکوبگر و دکتاتور تا حاکمیت یک گروه جنگجو با پس‌زمینه القاعده، سوال‌های زیادی در پی دارد. روز یکشنبه این هفته شورشیان سوری به رهبری هیئت تحریر شام کنترل دمشق را در دست گرفتند و بشار اسد در روسیه فرار کرد. بشار اسد از تاریخ 17 جولای 2000 تا 8 دسامبر سال روان میلادی بر سوریه حکمرانی کرد. او پس از پدرش حافظ اسد که از سال 1971 تا 2000 بر سوریه حکومت میکرد به قدرت رسید. من با علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه همراه هستم. آقای مهتدی خوش آمدید. برندگان و بازندگان در سوریه فعلا کی ها هستند؟
ببینید در داخل سوریه طبیعتاً گروه تحریر شام به خاطر موفقیت های پی در پی و برقاسایی که داشته دست بالا رو بین تمام گروه های داخلی داره و در روند تشکیل دولتی هم که در پیش گرفته این رو به خوبی نشون داده، با اینکه در روز نخست سقوط آقای اسد صحبت از این میکرد که یک دولت فراگیر تشکیل خواهد داد و تمام نیروهای مختلف داخل سوریه رو در این روند دخیل خواهد کرد، ولی اکنون کمتر از یک هفته بعد از سقوط دولت آقای اسد روند تشکیل دولت بیشتر منحصر شده به چهره های این گروه و این باعث اعتراض برخی از گروه های اپوزیسیون سوریه شده. اما در میان بازیگران خارجی که ظرف بیش از یک دهه گذشته در سوریه نقش آفرینی کردن، برنده اصلی به نظر میاد که حکومت آقای اردوغان در ترکیه باشه که دست بالا رو نسبت به تمامی کشورها داره و از موضع بالا با همه اونها داره برخورد میکنه. اسرائیل همچنین موفق شده یک پیروزی استراتژیک به دست بیاره بدون اینکه کار خاصی در سوریه بکنه و با سقوط دولت آقای اسد حملات خودش رو به سوریه افزایش داده. گفته میشه، یعنی خود اسرائیلی ها میگن که این حملات علیه مخازن سلاحی هست که میترسن دست گروه های تندرو بیفته، ولی خب سیاست های آقای نتانیاهو نشون میده که حتی احتمال در واقع انضمام بیشتر خاک سوریه هم به اسرائیل وجود داره. اما بازنده بزرگ این جریان از روز نخست تا الان بیشک جمهوری اسلامی ایران هست که هم متحد بزرگ خودش، در واقع مهمترین و اصلی ترین متحد خودش در خاورمیانه از دست داده و هم راه ارتباطی خودش رو با حزب الله از دست داده و هم چیزی که موسوم بوده به هلال شیعی و بیش از 3 دهه برای اون هزینه کرده بود رو از دست داده.
آقای مهتدی، اسرائیل حملات گسترده ای را پس از سقوط اسد در سوریه انجام داده. تعهد این گروه اسلامگرای افراطی که فعلا در سوریه حاکم است با اسرائیل چی میتونه باشه؟
ببینید، حالا برخی از کشورها و در رأس اونها جمهوری اسلامی میگن که این اتفاقی که در سوریه افتاده بدون هماهنگی با اسرائیل امکان پذیر نبوده، اما شواهد امر چنین چیزی رو نشون نمیده و به نظر میاد که اسرائیلی ها مثل بقیه کشورهای جهان از سرعت تحولات در سوریه شگفت زده شدن. اینکه در آینده گروه تحریر شام چه سیاستی رو در قبال اسرائیل اتخاذ خواهد کرد و در پیش خواهد گرفت هنوز جای سوال هست. آقای احمد شر رهبر این گروه یا ابو معروف به ابو محمد جولانی موضع خودش رو در قبال اسرائیل فعلا مشخص کرده و گفته که ما توانایی باز کردن یک جبهه جنگی رو در شرایط کنونی نداریم و اولویت ما فعلا در واقع سر و سامون دادن به وضعیت سوریه و تشکیل یک دولت فراگیر هست. در نتیجه به نظر نمیاد که این گروه یا گروه های دیگه در اپوزیسیون سوریه، گروه های مسلح دیگه، مایل باشن که الان در شرایط کنونی با اسرائیل مقابله بکنن.
حاکمیت بشار اسد که با جنگ‌های داخلی همراه بود، همواره به خاطر نقض حقوق بشر، مجازات و حتی قتل مخالفان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته بود. ادعاهایی که اسد همواره آنها را رد می‌کرد تا اینکه ورود جنگجویان به زندان بدنام سدنایا در دمشق، واقعیت‌های پشت دیوارهای این شکنجه‌گاه انسان از نگاه دیدبان حقوق بشر را برملا ساخت. باور بر این است که 150 هزار زندانی در این زندان نگهداری می شدند. این زندان با نقشه و ساخت مغلق و پیچیده‌ای که دارد، راهیابی به خیلی از زندانی ها را دشوار ساخته بود تا اینکه سازمان خدمات نجات کلاه سفیدها، یک سازمان داوطلب برای کمک، اعلام کرد که دیگر زندانی در این زندان باقی نمانده است. بسیاری از سوری‌ها پس از سقوط بشار اسد به این زندان هجوم بردند تا پیگیر بستگانشان باشند. عفو بین الملل در سال 2017 از این زندان برام سلاخ‌خانه یاد کرده بود. گزارش انواع شکنجه از این زندان بود. از تجاوز جنسی تا شوک برقی، محرومیت از خواب و برهنه کردن زن و مرد. تصاویری که پس از ورود رسانه ها به این زندان منتشر شده، روایت از شکنجه بیش از حد زندانیان دارد. اتاقهای پر از جسد و زندانیان با حالتهای مختل روانی و نداشتن توان صحبت از آثار این شکنجه ها است. در یک جمله، زندان سدنایا نماد ظلم و بیرحمی خاندان اسد در چند دهه خوانده می شود. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم. سپاس از اینکه با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.